سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما از چند جهت نگران معنویت های وارداتی، غیر اصیل، انحرافی یا حتی معنویت های تولیدی داخل اما معنویت های کاذب و در مقابل معنویت ناب خواستم بگم معنویت خراب هستیم. خب این جهاتی که ما نگران هستیم، یکیش نگران خودمون هستیم، نگران نسل آینده خودمون، نگران جامعه خودمون که مبادا ما بدون سر و صدا تابع یه معنویت غیر اصیل و خراب بشیم. شیطان انسان رو توجیه میکنه، عقل خود انسان هم توجیهگره. عقل که نه، در واقع ذهن خود انسان. بعضی وقت آدم میاد در دفاع از حالات خودش یک معنویت مثلا کاذبی رو، یک معنویت غلطی رو توجیه میکنه و تئوریزه میکنه و ازش شروع میکنه به دفاع کردن پیش دیگران، پیش اطرافیان، تو خانواده. مثلا بهش میگن آقا بیا بریم هیئت، این آقا من این سرصداها رو قبول ندارم. خب عزیزم بگو حال ندارم. بعد یه دفعه اضافه میکنه که اولش میگه من قبول ندارم، بعدم میگه میگن چرا قبول نداری؟ میگه آخه میدونی چیه؟ اساسا من فکر میکنم. بیا تئوریزه کردن شروع شد، تولید دانش، دانشی در جهت دفاع از اون احساسی که داره. و بعد همینجوری کم کم در ذهن خودش یک مقوله ای شکل میگیره و شروع میکنه خودشو توجیه کردن. هم به همین سادگی انسان معنویت خوب خودش رو از دست میده، فاصله میگیره از معنویت ناب. ولی وقتی که غیر از خودمون به جامعه نگاه میکنیم، به وضعیت جهانی نگاه میکنیم، ما در آخر الزمان در جریان یک غربال سهمگین هستیم. ما موظف هستیم هر چقدر از این معنویت ناب برخوردار هستیم، دست کسانی رو که در اطرافمون هستن، دست جامعه جهانی رو حتی بگیریم به سمت یک معنویت درست ببریم. ما این وظیفه‌مونه. هر چقدر درست میفهمیم، این درست فهمیدن رو به اشتراک بگذاریم. خدا کامپیوتر رو خلق کرده، اینترنت رو خلق کرده برای این چیزا. نگید این آقا تولید نمیدونم تکنولوژی فلان اینا. بالاخره خداوند متعال مخلوق مصنوع مصنوعات خودش رو هم، مصنوع مخلوقات خودش رو هم در جهت اهداف خودش به کار میگیره. ولی اجازه نمیده که اصلا مخلوقاتش چنین مصنوعاتی داشته باشن. شما یقین داشته باشید سینما، اینترنت و همه این گونه ابزارها میتونن به درد دین بخورن، ولی در حیات بشر راه پیدا نمی کردن. با این همه قدرت نفوذ و بالاخره جایگاهی که در زندگی مردم به صورت 24 ساعته پیدا کردن، این شبکه های بالاخره ارتباطی مثل موبایل و دیگر وسایل ارتباط جمعی که همینجوری هی داره اضافه تر میشه، خب اینها همه میتونن در جهت حق استفاده بشن، حتی بیشتر از اونی که در جهت باطل بخوان استفاده بشن، اینا مصرف حق دارن. ما حالا در مورد این سالهای قبل مفصل صحبت کردیم که هنر بیشتر به درد دین میخوره یا به درد دنیا. بفرمایید شما، بفرمایید نظرتون چیه؟ تجربه بشری رو نگاه نکنید. سینما بیشتر به درد دین میخوره یا به درد دنیا؟ هر هنری بیشتر به درد دین میخوره، چون دین پیچیده است، نیاز به رمزگشایی و رازگویی داره. دنیا که دیگه همش همینه دیگه. دین تجربهش سخته، دنیا که تجربهش آسونتره. آدم بره سر کوچه وایسته میتونه یه تجربه عشقی پیدا کنه دیگه، نیاز نیست بره فیلم عشقی نگاه کنه. دیگه میخواد بری معراج که اصلا فیلم سرگرم کننده ساختن در موضوعات دنیایی کار خنده داره. انگار هنوز فیلمسازی شروع نشده، انگار هنوز استفاده از این ابزار شروع نشده، انگار این ابزار شناخته نشده. من حالا جرئت نمی کنم همه موضوعات رو، چون این بحثمون اینا نیست، بخوام عرض بکنم و سریع عبور بکنم، ولی اجمالا قالب یا تمام شاخه های هنری بیشتر به درد دین میخورن، بیشتر به درد ایمان میخورن. شبهای اول همینجا صحبت کردیم، یکی از عواملی که معنویت های گوناگون تولید میشه به دلیل اینکه خصوصا معنویت اسلامی ناب ما سراسر سرشار از رمزه. روایتش هم براتون خوندم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود دین ما اصلا دین اشاره است، فرق میکنه با ادیان سابق که اهل ادیان سابق و اصلا سنت های حاکم بر حیات بشر سابقا تصریح بود، یعنی باید همه چی اتفاقها رو میافتاد. یک کسی عبادت میکرد، قبول میخواست بشه عبادت، قربانیشو صاعقه از آسمون میومد میسوزوند، یعنی قبول شد. همه چی شفاف بود، خیلی شفافتر از الان. ولی دیگه از آخرین پیامبر دیگه همه چی باید رمزگشایی بشه. حالا روایتشو برای شما اشاره کردم، بحثشو مفصل گفتیم. هنر هم چیزی از همین قبیله. هنر با نمادها سر کار داره، هنر با اصطلاح علمی، هنر با معادلات ریاضی فرق میکنه. شما دو دو تا میشه چهار تا، یه هر کجای دنیا بری هر کارش بکنی همینه. اما اگر بخواید چند تا رنگو ترکیب کنی، چند تا خطو ترکیب کنی، نتیجهش میشه یه ترکیب زیبا. اصلا دیگه دو دو تا چهار تا نیست. اگه چهار تای نتیجه معادله شما زیباییه، دیگه اونجا بی نهایت رقم و عدد هنری میشه گذاشت، بی نهایت رنگی میشه گذاشت، بی نهایت ترکیب میشه ایجاد کرد. به این سادگی هم نمیتونه کسی قضاوت بکنه آیا اون زیبایی اتفاق افتاد یا نیفتاد. اون که شما نپسندی. هنر یه دایره خیلی گسترده‌ای داره. به همین دلیل من عرض میکنم دینی که با رمز حرف میزنه با هنری که اهل رمزگذاریه خیلی تناسب دارن. من واقعش نمیدونم هنر تناسبش با دین بیشتره یا این اصطلاحات علمی که درست میکنن و مهندسی میکنن، مفاهیم هایی میخوان تعریف بکنن، بعد با همین تعاریف علمی در شاخهای مختلف علمی میخوان یک حقیقت دینی رو توضیح بدن. خب ما وظیفه داریم تو این عرصه، تو این جهانی که پیرامون ما درست شده، نسبت به معنویتی که باید در نهایت حاکم بشه در جهان فعالیت بکنیم، نسبت به معنویتی که منجی خواهد آورد مقدمه سازی بکنیم. ما هر چقدر از این معنویت اصیل بفهمیم، موظفیم این رو به دیگران منتقل بکنیم. به دو جهت ما نگران معنویت ناب هستیم. یکی به دلیل خودمون، خود ما یه وقت الکی غلطی دینداری نکنیم، آخرش بگن هیچی، شما معنویت دینداریت، احساسات دینیت غلط بود. حالا این غلط رو بعضیا بلد نیستن تئوریزه کنن، رئیس فرقه نمیشن. بعضیا بلدن تئوریزه کنن، رئیس فرقه میشن. حالا اونایی هم که بلدن گاهی صاحب نظر میشن، گاهی اون بعضی از اونایی که بلدن میتونن اجرای اجتماعی هم داشته باشن، هیچی دیگه، اونا رسمن دیگه رئیس فرقه میشن. ما از دو جهت نگران معنویت خودمون هستیم که انشاءالله خدا معنویت ناب نصیب ما کنه، معنویت خراب دوچار نشیم. یکی تو زندگی شخصی خودمون، حتی ما بچه شیعه ها، ما سینه زنای امام حسین، ما باید بالاخره نگران عاقبت به خیری خودمون باشیم شخصا، و عاقبت به خیری هم تصادفی و کشکی که از دست آدم گرفته نمیشه. یه مشکلی شبیه این مشکلات پیش میاد که عاقبت به خیری گرفته میشه، یه روند غلط اینقدر تکرار میشه تا انسان عاقبت به شر میشه، عاقبت به خیر نمیشه. گناه که آدم رو از عاقبت به خیری نمیندازه که، یکی دو تا صفت بد آدم داشته باشه که آدم رو از عاقبت به خیری نمیندازه. اون توجیهگری که آدم برای بدی خودش میکنه، اون بدی که پنهان میکنه و برش اصرار میبرزه، اونها موجب سلب عاقبت به خیری میشن. و الا مسئله اینجوری است که آقا بترسید از عاقبت به خیری. چرا؟ چون بازی مارپله داریم میکنیم، ممکنه رفی برسی به نیش مار بی پایین. با دینداری زندگی انسان که مارپله نیست که، بله زبر داشت میرفت، بله یه دفعه خورد به نیش مار اومد پایین. اینجوری نیست ترس از عاقبت به خیری. باید انسان خیلی منطقی بررسی بکنه، اونتها هر که بامش بیشتر برفش بیشتر، هر که ظرفیت بیشتری داشته باشه، خدا از اون امتحانات پیچیده تری به عمل میاره. واقعا ممکنه یه آدم ساده 3-4 تا چیزو کنترل بکنه، امیدوارتر باشه به عاقبت به خیریش تا یه آدمی که خودش شخصا آدم پیچیده ایه، پدیده‌های خودشو پنهان میکنه. آدم باید از پیچیدگی‌های خودش عبور بکنه لااقل. خب ما از این دو جهت نگران معنویتیم، یکی جهت اجتماعی و جهانی و بین‌المللیشه که ما باید نجات بدیم به قدری که میفهمیم از معنویت ناب، یکی برای نظر شخصیمون هست. ضمن این که دوستان من زیادم همچین نمیخواد این توصیه من رو بزرگوارانه بپذیرن، دارن میان سر شما رو گوش تا گوش ببرن به خاطر معنویت غیر اصیلی که دارن. اینجوری نیستش که شما حالا اگر لطف بفرمایید یه کمکی هم بکنید به معنویت جهان، حالا کار خودتون درست شد. نه خیلی، قصه مرگ و زندگی عزیز من. با این معنویت های دروغی که دارن درست میکنن سر دارن میبرن، به کمتر از این هم راضی نیستن. مسئله جدیتر از این احساس و البته میدونید، خدا رحمت بکنه این شهیدی که امروز در لبنان به شهادت رسید، از عناصر فرهنگی که خب به هر حال رفته بودن خدمت بکنن تو جهان اسلام، خدا غریق رحمتشون بکنه. این یه نمونشه، نه نمونه های فراوان دیگری که حتما در نظرتون هست. نکته مهم اینه که تو اون غرباله خیلی با دین قریبن، به دلیل اینکه در طول این قرون و اعصار ما ادبیات فراگیر بین المللی و جهانی با استفاده از ابزار هنر و رسانه به کار نگرفتیم برای تعریف دین. آقا ما باید تحولی در تعلیمات دینیمون صورت بگیره، در تبلیغات دینیمون باید تحول صورت بگیره، در تلقیمون از دین باید یک تعمیقی صورت بگیره. خواهش میکنم شما از سر لطفتون به پروردگار عالم کوتاه نیاید. حرف غلط شنیدید یا حرف نچسب شنیدید، یک کمی بایستید سوال جواب بکنی، شاید درستر بگن یه حرفی رو به شما ها. بعد خواستید به کسی هم دین رو معرفی کنید، خوشگل معرفی کنید، اونجوری که هست، این که یه گردن بند بنزید گردنش، خودش خوشگل اصلا تزیین نمیخواد. با این مشکل رو داریم، همه مراقبت بکنن، همه ما باید مراقبت بکنیم. امام رضا علیه السلام چقدر ما رو از برداشت‌های سطحی باز می‌داره، می‌فرماید که اگه یک کسی گناه نکرد گولش رو نخورد، شاید ارزه نداره. جانم امام رضا، آقا این حرفا بیشتر هست بفرمایید. و خب ادامه‌ش هم میتونم بگم اگه تو خوشت میاد این حرفا. اگه دیدی یه وقت ارزه داره گناه نکرد، بازم گولشو نخور، شاید این گناه دوست نداره، یه گناه دیگر رو دوست داره. جانم امام رضا بیشتر بگو آقا، اگر دیدی یه وقتی این گناهو نکرد، اون گناه هم نکرد، اون یکی گناه هم نکرد، گولشو نخور، شاید بعضی وقتا یه دفعه گناه بکنه. همینجوری ادامه میدن حضرت. آقا معنویت ناب داریم، معنویت خراب داریم. معنویت ناب اون درک درست از دینه، اینو باید به دیگران هم منتقل بکنی، ولی با معنویت خراب میان سرتو میبرن. و الا تو نباید الان تو معنویت ناب غریب باشی، تو نباید الان اینجوری باشی. هر حرف درستی رو آدم در معرفی دین نباید به کار بگیره. یه وقتی دید برداشتا غلط شد، ضمن این که برداشتا باید عمیق بشه. ماها خودمون بچه مذهبی یا ما که الحمدلله باران رحمت معارف دینی تو کشورمون میباره به سر و رومون، ماها خودمون برداشتمون درست باشه، به خدا عالم رو آباد میکنیم. یه جایی توی جمعی چند نفر از کارگردانان محترم بودن، چند نفر از مدیران آموزشی بودن، گفتن که ما چیکار کنیم این فیلم نامه نویس یه فیلم نامه اسلامی بنویسه. گفتم آقا با دستورالعمل و بخشنامه و این چیزا کسی فیلم نامه اسلامی نمی‌نویسه که. میدونی باید خودش یه دفعه از یک کشف جدیدی آتیش بگیره. وای این دین چی داره میگه، من تا حالا نمیدونستم. این موجب بشه این یه داستان خوشگل دینی بنویسه. تنها راهش اینه. وقت تو دین ما کم حرف داریم که جوانها به کشف تازه برسن، به برداشت عمیق برسن. شما بعضی از روایت ها رو اینجا خدمتتون داشتم شبهای قبل میخوندم، شما بالاخره ملاحظه فرمودید، بعد لذت میوردید از این که واقعا اینجوریه، نه که بدتون بیاد. شاید خیلیاتون آماده میشدید برای این که آقا من اگه دین تعریفش اینه، این که به همه میشه گفت. بابا 99% آدم های بیدین دچار سوء تفاهم هم. مریضا رو بذار کنار، غیر از مریضا بقیه دچار سوء تفاهم هم. نذارید ابلیس عضوگیری بکنه برای لشکرهای خودش. ما موظفیم، ما موظفیم خودمون رو این قربت در بیاریم. حالا من بعضی از حرفا رو میزنم، شما آدم های عمیق هستید میفهمید دیگه. شما فکر میکنید حکمت و فلسفه این همه دشمنی در جهان با ما میشه چیه؟ همین کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، معاصر اقتصادی و انواع اقسام اذیتایی که با ما میکنن چیه؟ دیگه یه نفر بگه دیگه. بهترین حرفی که خیلی ها ممکنه به ذهنشون برسه اینه که ما قوی بشیم. درسته ما قوی بشیم، ولی ببینم آدم های دیگه تو دنیا بنده خدا نیستن؟ خدا اونا رو الکی آفریده؟ اونا عروسکن؟ خون شما از خون اونا رنگین تره؟ خداوند متعال میفهمد مگه تو نمیخوای اذیتت نکنن؟ بیا مردمشون رو نجات بده، مردمشون رو بیدار کن، همون مردم اروپا رو بیدارشون کن، با حسین خودتون حالا آشنا کن. برطرف میشه دیگه. یکی میخواد به ما زور بگه؟ زورگویان عالم از جهالت مردم کشورهاشون دارن سوء استفاده میکنن، به ما زور میگن. یه زبون باید بلد باشه، آخرش خرجش اینه. کاری نداره. ببینم اصلا تو تعریف کن ببینم دین تو. آقا معنویت ناب رو از معنویت خراب بشناس، یکی خودتو نجات بدی عزیزم. دور دور معنویته، حالا که دور دور معنویته باید مواظب گل به خودی باشیم، باید مواظب چی باشیم؟ این که نکنه ما بچه مذهبی غیر اصیلی باشیم. این یه نگرانی شخصی. این یکی آقا ایمان زیاد شده، خب ایمان زیاد بشه نفاقم زیاد میشه دیگه عزیزم دیگه. این دیگه
نرخ شاه عباسیشه دیگه، این نباید بگیم نه که. قدرت اسلام مسلمین افزایش پیدا کرده، خب اسلام تقلبی باید زیاد بشه دیگه، این دیگه علل قاعدشه دیگه، دیگه تجربه پیغمبر اکرم تو مدینه منوره، تجربه امیرالمومنین علی السلام تو کوفه، اینا دیگه مشخصه دیگه، علل قاعده. پس ما باید دین خودمون رو مواظب باشیم. یکی هم این که خیلی از مردم دچار سوء تفاهمن، یکی هم این که بابا از معنویت خراب داره سوء استفاده میشه، برای سربریدن استفاده میشه. باید جلو معنویت خراب وایسی و معنویت ناب خودتو اشاعه بدی. اگر شما معنویت ناب خودتو اشاعه بدی دیگه جلوی معنویت خراب گرفته میشه. ما سال یه دونه فیلم بین المللی از رزمنده هامون باید میساختیم و پخش میکردیم. خدا شاید این قصه طالبان دیگه پیش نمی اومد. پس چی پیش بیاد؟ اگه الله اکبر سر عزدار امام حسین ببره، معنویت نابو درست بفهمیم، انتقالش کاری نداره. به خدا آدم دلش میسوزه. رفتیم سراغ این که آقا ما معنویتمون باید اصیل بشه. بخواد معنویتمون اصیل بشه باید چیکار کنیم؟ دوستان دقت کنن، یه بخش دیگه صحبت رو هم من دوباره باید توضیح بدم. آقا معنویت ناب نسبت به معنویت خراب مهمترین تمایزش در چیه؟ این یه خلاصه ای از حرفای شبای اول. مهمترین تمایزش در خداپرستیه؟ نه. آقا بعضی از معنویت های خراب هستن خدا پرستی ندارن، خدا ندارن، معنویت دارن. نه بله هست، ولی مهمترین مشکل این نیست. مهمترین مشکل معنویت، مهمترین تمایز معنویت ناب بفرماییم خدا پرستی نیست. مهمترین تمایز معنویت ناب اطاعت از خداست؟ نه اونم نیست. مهمترین تمایز معنویت ناب احترام به اولیاء خداست؟ نه. مهمترین تمایز معنویت ناب، حداقل ما در زمان خودمون داریم صحبت میکنیم، اخلاق؟ نه. مهمترین تمایز معنویت ناب عبادت؟ نه. مهمترین تمایز معنویت ناب چیزیست که ما تحت عنوان حماسه ازش یاد کردیم. نامردی نکنی مقابل نامردای عالم وایسی. وجه مشترک تمام معنویت های خراب به یه جا میرسه، زیرا به جهاد فی سبیل الله یا جهاد درست فی سبیل الله رو میزنه. حماسه به پا نمی کنه. لذا ما گفتیم بحثمون رو گذاشتیم معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز. بله ممکنه کسی معنویت خراب داشته باشه، اسم جنگ خودشو بذاره جهاد، ولی نامردی میزنه. اینجا حماسه است. حماسه یعنی مردونگی میزنه اگه جنگ کنه، نامردی نمی کنه تو زدن. لذا شما نمیتونید کلمه جهاد رو بیاری وسط. جهاد رو بعضی ها بد ازش دارن استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. باید توضیح بدی آقا جهاد بی خود نه، سر مردم رو بی گناه رو ببری، باید توضیح بدی. معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز. مهمترین تمایز معنویت امروزه حماسه است. به همین دلیل ما دیگه نگفتیم معنویت ناب معنویت خراب، گفتیم معنویت حماسه ساز، چون حماسه است که تو رو جلوی قدرت‌های عالم محکم نگه می‌داره. حالا من چرا باید جلوی قدرت‌های عالم محکم وایستم؟ چرا؟ کسی ذره‌ای بوی معنویت به مشامش خورده باشه، مهمترین رنجش در این عالم این است که چرا غیر خدا کسانی خدایی میکنن و بندگان خدا را به بردگی و بندگی کشیدن. کسی بوی معنویت به مشامش رسیده باشه، بوی معنویت اصیل به مشامش رسیده باشه، اولین دردش، اولین رنجش میشه رنج طغیان بشر. آقا این سلیقه بنده است یا قرآن کریم هم همین هدایت رو دارن؟ شب اولی که خداوند متعال با پیامبر اکرم داره صحبت میفرماد، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان. خط دوم همین سوره میفرماد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان کرده تا خودش رو مستغنی میبینه طغیان میکنه این انسان. یعنی برو سراغ انسان ها که انسان ها طغیان کردن. انسان ها تا طغیان میکنن اولین کاری که میکنن چیه؟ تا مستغنی میشن، تا مستکبر میشن، تا طغیان میخوان میکنن تجاوز میکنن به حقوق دیگر انسان ها. خداوند متعال به حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام هم همین فرمودن، فرمودن که اذهب الی فرعون، برو به سوی فرعون. چرا؟ چون فرعون طغیان کرده. بله، اصلا اولی که صحبت کردن خداوند متعال پیامبر اکرم از طغیان بشر حرف زدن، باید جلو طاغیا وایستاد. مگه شما معنویت، بوی معنویت به مشامتون نرسه؟ خب الحمدلله، اولین حسی که باید پیدا کنی انشالله این باید باشه. لذا مهمترین تمایز معنویت اصیل چی میشه؟ حماسه ساز بودن میشه، حماسه گر بودن میشه، حماسه دوست بودن میشه. چرا ما رو دور خیمه امام حسین جمع کردن؟ چرا؟ آخه تو رو خدا این چراهایی میدونم شب چقدر سوال من کردم شما اصلا جواب به من ندادین. یه قطره اشک بریزی برای ابا عبدالله الحسین وجبت له الجنه، اما این رو برای لیت گریه بکنی برای مناجات و نماز شب نگفتن برات. چرا ما رو دور هم دیگه جمع کردن؟ آقا من یه دعایی میکنم همه تکرار کنید، همه الهی آمین بگید، وجبت له الجنه نداره. نوحه میخونم همه تکرار کنن یه بیت بشه وجبت له الجنه. بابا دعای کامل بود، داشتیم میخوندیم نگفتی یه خطشو بخونی وجبت له الجنه، ولی نوحه امام حسین گفتی وجبت له الجنه. خب چیکار کنم؟ آقا ما که دین ساز نیستیم که، اینا رو امام صادق علیه السلام فرمودن. اگه میفرمودن ما میگفتیم چش. چرا ما رو دور خیمه امام حسین جمع میکنن؟ و اینکه اینجا داستان حماسه است، همه باید دور یک حماسه جمع بشن. خب من خلاصه گویی از شبهای گذشته رو طولانی نکنم. میدونید واقعا این درد دلها باید تو جامعه ما انقدر تکرار بشه که دیگه عادی باشه، یه مردم میگن آقا اینا دیگه حل، دیگه برو سراغ بقیهش. خب ما اگه بخوایم یه معنویت حماسی داشته باشیم، تعریف این دینمون رو از کجا باید آغاز کنیم؟ در بعد اجتماعی، مرد باش نامرد نباش، فتوت داشته باش جوانمردی داشته باش، مروت داشته باش. در بعد فردی، جوهره درونی صداقت داشته باش. دیشب در مورد فتوت و مردانگی و مروت یک کمی حرف زدیم، یه اشکالی مونده اونو توضیح بدم. یک کلمه هم در مورد صداقت بگم، رابطه به این بین این دوتا رو با هم دیگه بگم و عرضم تمام. در مورد مروت دیشب یه روایتی خوندم براتون، کسی که دین نداشته باشه مروت نداره. یعنی چی؟ یعنی عزیز من، آدم طبیعی معمولی نرمال دینو بهش بدی میپسنده، دیگه به اندازه قدرت و توان خودش تو این دین میره جلو. یه کسی دیندار نبود، اگه درست گفته باشن بهش، دچار سوء تفاهم نشده باشه، دوستان دقت کنن، یه کسی دیندار نیست، از دین خوشش نمیاد، من چه توصیفی بکنم در مورد این افراد؟ فرد اگر دچار سوء تفاهم نشده باشه، من میتونم بگم این یه نامردی ذاتی داره. اگه نامردی نداشت دیندار میشد. تو نامردا نمیتونن با دین کنار بیان. اگه مروت و جوانمردی داشت از دین خوشش میومد. چرا از این خوشش نیومده؟ حتما نامرده. آقا ما ندیدیم نامردی ازش. عزیز من، نامردیش پنهانه. مرد و مردونگی کسی داشته باشه، مردونگی کسی داشته باشه، نمیتونه از کنار دین بگذره. نمیتونه. از کنار امیرالمومنین نمیتونه بگذره. از کنار شخصیت‌های دینی نمیتونه بگذره. من نمیخوام بگم هر کی داره بیدینی میکنه نامرده. نه، ممکنه ضعیف باشه یا ممکنه براش سوء تفاهم شده باشه. تازه بیدینی کردن رو هم من نمیگم. آقا کسی بیدینی میکنه ابی نداره، اما امام حسین رو دید بگه آقا من نوکر شما، من شما رو نوکرم، من سنه چاکرم، من سنه قربان، من حالا من خودم آدم نیستم ولی شما آقایی. بی‌اعتنایی کرد و مسخره کرد و اینها، این خودش تو جوهر وجودش نامردی هست. این خودش یه پا میتونه شمر ابن ذوالجوشن باشه، منتها موقعیت خدا نمیده به همه شمرا، به همه هرمله ها که موقعیت نمیده خدا، ولی باید گلوی همه کودکان دریده شده باشه. تو کربلا شمرا رو اجازه داد که خودشون رو کنن، امام حسین هم بهش اجازه داد که قربانی بده، ولی اکثر اوقات خدا این فرصت رو نمیده. نامردی میره تو تعریف اصیل دین. روایت شد شبهای قبل براتون خوندم، کسی مرد باشه دیندار میشه، کسی نامرد باشه دیندار نمیشه، کسی دوچار سوء تفاهم نشده باشه بیدین باشه حتما نامرده. و دوستان من، چرا در مقدمه صحبت گفتم برید مردم جهان رو بیدار کنید؟ مردم رو از دست این ستمگرای طاغوتی، طغیانگر شرق و غرب نجات بدید، مردم اروپا رو نجات بدید از دست صهیونیستا. چرا؟ چون تو تمام مردم جهان آدم میبینه از نامرد بدشون میاد. خب تو دین خودتو اینجوری تعریف کن، بگو دین من یعنی این. نامردی رو مفهومش خوب بفهم. ما اصلا نمیتونیم تو این شبها همه ابعاد نامردی رو بررسی بکنیم. مفهومش رو دقت بکن. یه دفعه دین رو در حد لوتیگری و یه دونه فیلم لوتی بازی و این حرفا نیاری پایین. ابوالفضل عباس مروتش رو نشون بده، همه لوتی ها مقابلش لنگ میندازن، تسلیمش میشن، میگن نه اگه بخوای اینقدر لوتی بشی که باید خیلی معرفت داشته باشی، ما نیستیم. به حد اقل لوتیگری کفایت نکن یه دونه راننده خیابونی بیابونی لوتی معرفی کنی، بگی اینم فیلم لوتی، پس اینم فیلم دینی، پس من همه دینو معرفی کردم. لوتیگری هم سطح داره، حد اقل حد اکثر داره. بذارید من یک روایتی برای شما بخونم از لوتی هایی که امام صادق علیه السلام معرفی میفرماید. پیش حضرت شروع کردن از این لوتی ها حرف زدن. تذاکرن ناسو عند الصادق علیه السلام، عند الصادق علیه السلام امر الفتوه، فقال تظنون امر الفتوه بالفسق فالفجور. شما فکر میکنید لوتیگری به تعبیر امروز ما جوان مردی به فسق و فجوره؟ نه، فسق و فجور نیست. حالا چیز زمان ما هست که مثلا بعضی از لوتی ها اهل فسق و فجورن، خودشون لوتی میدونن. اونجا هم انگار همینطور بوده. فرمودن نه، انما الفتوه والمروعه طعام موضوع. من بذارید سبک زندگی آدم جوان مرد رو به شما معرفی کنم. طعام موضوع یعنی سفره باز، نائل مبذول، به شیء معروف، اهل خیر باشه به دیگران، و اذن مکفوف، هیچ کسی رو اذیت نکنه. فاما تلک فشتارتون و فسقون، اما اون لوتیگری که اینجوری نیست، اون که فسق و فجوره، اون در واقع عیاشی و این حرفاست. بعد خودشون فرمودن مل مروعه، مردم گفتن نمیدونیم مروت چیه. بعد فرمودن والله ان یضع الرجل خوانه به فناء داره، سفرش باز باشه تو قسمت بزرگ منزلش، مردم بمیشن سر سفرش بخورن برن. بعد میفرماید مروت در سفر هست و در حضر. مروت در سفر چجوریه؟ در حضر چجوریه؟ تلاوت قرآن. حالا اینا باید فهمید چرا جوان مردی به اینه که آدم قرآن تلاوت بکنه. ببین قرآن نخونی نامردی. این حسو داری از دین؟ نداری؟ حرف امام صادقو در بیان مروت متوجه نشدی؟ نه نمیشه نخون، باید خون، مشتیگری کن، قرآنو بخون. میدونی اینا حرفای خداست به ما، نمش نشناسی نخونیم بهش. امام صادق داره معرفی میکنه. آقا چه این لحن میگی؟ من آخه این لحن رو تو حس جوون مردی پیدا میکنی؟ من با این لحن با صحبت میکنم و همین هم هست. و واقعا حسش همینه. من اگه یه جور دیگه حرف بزنم این حس منتقل نشه خب غلط میشه دیگه. و لزوم المساجد، مسجد آدم زیاد بره. و المشی و مع الاخوان فی الحوائج، رفتن با دیگران برای اینکه حاجتشو برآورده کنی. خب اینجا شد ما بیشتر میفهمیم. و نعمت و تو را علی الخادمه انها تسر و صدیق و تکبت العدو، میفرماد خادمشو سرشار از نعمت بکنه، برسه به نوکرش، فدوت یعنی به کارمنده و کارگراش برسه. بعد میفرماد دوستشو خوشحال میکنه، مقابل دشمنم وای میسته. این مقابل دشمن ایستادن خیلی به اون بحث ما رفت داره. میفرماد اما در سفر مروت یعنی چی؟ کثرت و زاد، زیاد با خود همراه ببر. آقا من ببرم بقیه میخورن، خب باشه بقیه بخورن، چون تو نمیبری دیگری بیاره تو بخوری از اون، تو زاد و توشه ببر. مثلا اینا برای این سفر اربعین خیلی خوبه که میخواید برید. کثرت و زاد و طیبه و بذله لمن کان معک، تقسیم کنی بین این کسانی که باشون هستی. و کتمان و که علی القوم، علی القوم امرهم، امرهم بعد مفارقت که ایاهم، بعد از اینکه ازشون جدا شدی حرفی حدیثی اونجا شنیدی دیگه کسی به کسی دیگه نگی آقا ما نمیدونی با فلانی ها رفته بودیم چی گفتن. شروع میکنه انواع اقسام غیبت ها و نمامی ها و اینا. و کثرت المزاح، زیاد شوخی کردن جز مروت تو سفر. ما یسخط الله فی غیر ما یسخط الله عز و جل، شوخی که خدا ناراحت نکنه ها، خدا مسخره کنی کسی رو ناراحت میشه. شوخی بکن، هنرم نداری شوخی نکن، فقط بخند، دیگران برای تعریف کن تو بخند. بعد میفرماد که قسم با آن کسی که مبعوث کرد جد من رو، یعنی قسم به خداوند متعال، خدا روزی میده به بندش به اندازه مروتش، به اندازه جوون مردیش خدا روزی میده. و ان المعونت تنزل علی قدر المعونه، روزی هر کسی به اندازه خرجی که میکنه میرسه. من جالبه بچه مذهبی میبینم دست تو جیبش نمیکنه. شما باور میکنی؟ الان من اینقدر سینه زن امام حسین میشناسم، اینا فقط برای من سینه بزنن، خرج نمیدم برای امام حسین. حالا کی نهار میدی تو، کی شام میدی برای امام حسین؟ شام؟ دست به جیب نیستن. جالبه آدم هایی میشناسم از اینا فقیرتر دست به جیبن. آقا من خرج بازم برای امام حسین. نمیدونم اگه خسته شدید من یکی دوتا قصه براتون بگم از اینا که دست به جیبن. برای صفا دیگه، بحث تمومه برای صفا فقط. و ان صبر ینزل علی قدر شدت البلا، میفرماد صبر از آسمون چیزیه، صبر چیزی که از آسمون نازل میشه، به اندازه بلا صبر نازل میشه. بلا بپذیر ما صبر میدیم، بلا بپذیر ما صبر میدیم. اینا کلماتی هستن که درباره مروت هست. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام شبیه همین کلمات رو درباره مروت دارن. مروت رو بیاید همش رو ببینیم، همه ابعاد مروت رو که ببینیم، بعد بگیم دین یعنی همین. دین سازماندهی میکنه که یعنی رفتار آدم رو در مهندسی میکنه در مروت، در مقوله مروت. همه اینا رو ذیل تفسیر مروت بیار. دین میاد این کارو میکنه. دین میاد چیکار میکنه؟ برنامه میده برای جوان مردا، رسم بهشون میده. مثلا اونی که نمک میخورد تو اون فیلم روزی روزگاری، به دزده نمک دادی، رفی نمک را که خورد بلند شد گفت اساساشون رو برگردونید. رسمشون بود دیگه، رسمشون این بود که بالاخره رسم جوان مردیشون اینه که نمک خوردن نمکتون نشکنن. این هم بلد بود اینو یواشکی توی لقمه نمک بشتاد، حقه زد این صاحب کاروانه به اون، ولی اونم پذیرو گفت حقه زدی ولی گرفت. بابا تو چقدر مردی، سر حرفت هستی. اصلا دین همش همینه. بعد میگه من رسم میخوام بدم بهت، رسم مروت. و ما رسم مروت میگه نماز اول وقت. نامردی نکن دیگه، اول وقت نماز بخون دیگه. باور کنید دین همش اینه. مشتیگری کن اول وقت نماز بخون. حالا به بحث صداقت دیگه امشب نمی کنم، خیالتون راحت. دین رو درست معرفی کنیم. خدا شاهده اگر دین رو درست معرفی کنیم، چقدر این کلمات رو تکرار کنم ببخشید، میخواستم بگم که همه عالم میپذیرم، خیلی تکراری بود. یه چیز دیگه بگم اضافه بشه، اینجوری که علماء اخلاق توضیح میدن تقریبا محال کسی دینداری بکنه عجب پیدا نکنه. عجبم پیدا بکنی موجب حبط عمل میشه. اصلا بذار خیالت راحت کنم، عجب کسی بخواد پیدا کنه خدا اصلا بهش توفیق نمیده، میفرماید من اگر به این توفیق کار خوب بدم این میره عجب پیدا میکنه. خیالت راحت شد یا نشد؟ یکی دیگه بگم، بازم بگم، فرمود کسی گناهاشو همه رو ترک کنه بعد عجب پیدا بکنه، میگه ولی ما الحمدلله، حالا الحمدلله که من دارم میگم، گناهامونو ترک کردیم، یه کمی صداش کلوف شد. پیامبر گرامی اسلام فرمود کاش گناها رو میکرد ولی این حس غرور رو پیدا نمیکرد. عجب اینقدر بده. حالا چی میخوام بگم؟ چی شد رفتی سراغ عجب؟ اگر دینو مشتیگری معرفی کنی، اگر دینو به مروت ترجمه کنی که روایتاش رو شبهای قبل براتون خوندم، اگر بیدینی رو به لامروتی ترجمه کنی، نه تنها همه مردم عالم میپذیرن، بلکه خودت هم اگر مشتیگرایانه دینداری بکنی، مشتیگری بکنی، نه تنها معنویتت سالم میمونه، چون وقتی آدم ناسالم میشه انحراف پیدا میکنه که یه نامردی بخواد تو ذاتش بکنه. نه تنها دینت سالم میمونه، معنویت غیر اصیل و خراب نمیشه، بلکه عجبم پیدا نمی کنی. اینو بگو آخرش، عجبم پیدا نمی کنی. گود زورخونه رفتی؟ گود زورخونه یکی از جاهاییست که این مشتیگری ها اونجا نیست، گوده اونجا جمع میشه تو اون چاله. خیلی مراسم دارم، من رفتم اونجا، بعد یه مراسمی دارم من نمیفهمیدم چیه، سالها قبل رفتم. حالا شاید شما هیچ کون خبرم نداشته باشی، نه مالا فرهنگ ماست، بوی ایرانی میده. بعد اونا اینو ساختن که آدم بودن. اصلا من گاهی از اوقات یه چیزای فرهنگی هست توی ایرانمون، اینا رو میخوام تقدیس بکنم، از ترس خیلی چیزا این کارو نمیکنم، میگم ولش کن در سر ندیم خودمون رو. یه دفعه میگن طرف باستانی کار شد و باستانی و رفت طرف زمان زرتشت و قوم سرقه اون زمان رفت و اینا. نه بابا، این همه ما عید داشتیم، نوروز چرا مونده از بین همه عیدای ایرانی؟ اصلا بعید نیست به این دلیل باشه که قدیر خم نوروز بوده، میدونستید شما؟ و تمام مستحبات عید قدیر رو ایرانی ها تو عید نوروز اجرا میکنن، غیر از اون موضوع سفره، بقیهش لباس نو بپوش، بهترین غذای سال بخور، هدیه بده، تبریک بگو، همه چی، همه صله رحم بکن، همه چی، مهمونی بده، نمیدونم مهمونی برید، به هم تحیت بگید، همه اینا که داریم رعایت میکنیم. من بعید نمیدونم ایرانی‌ها یه جایی زلفشون گره خورده باشه به ارادت به علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیگه تو اون فضا بعید نیست، به عنوان یه مسئله‌ای که میگم بعید نیست. تو گود زورخونه میری این رسم رو نگاه کن. ما با یکی رفته بودیم، او اهل زورخونه بود، ما اهل زورخونه نبودیم. گفت بیا بریم، گفتیم با هم بریم، و گفت من قبلا هم اومدم شهر شما، اینجا رفتم زورخونه و تو هم بیا با هم بریم. و ایشون رفت، میشناختنش یک کمی که مثلا این سال یکی دو بار میاد اینجا، مثلا میومده اون شهر مهمونی، بعد اومد بره بچرخه اونجایی که باید بچرخن، اومد بره وسط، یکی اومد جلوشو گرفت، نه 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 نه، بردش عقب. من اول احساس کردم که این چه بد شد، چقدر زدنش کنار، میگم نه هم خودش رویش خوبه هم بقیه دعوایی نبوده. دوباره اومد یکی دیگه اومد اینجوری مثلا انگار ازش خواهش بکنه بره کنار، گذاشتش کنار، اون یکی چرخید تا خسته به اینم اجازه دادن. بعد فهمیدم که این اصلا رسمشونه که چرخیدن انگار از کوچیک‌ترها مثلا باید میخوام یکی احترام بگذارن، نه شما اول نچرخ، ما میچرخیم مثلا در مقابل شما و از اینجور مثلا کارا. و خوشگله دیگه، اصلا هر چیزی بوی مروت بده خوشگل و زیباست. وقت شما میبینید تو کربلا همه اصحاب ابا عبدالله الحسین اجازه ندادن کسی بره میدون از بنی هاشم، نه من میشه ما بذاریم شما بریم. یه جلوه مروت اونجا نگاه میکنی به چه زیبایی، در چه اوجی، با چه معنایی، با چه معنای عمیقی. حتی حبیبیات مزار شب عاشورا که میخواستن اصحاب برن اعلام وفاداری کنن، شنیده بودن از زینب کبرا نگران هستن، اصحاب جمع شدن برن، بنی هاشم هم بودن، گفت بنی هاشم نیان، ما میخواییم ابراز وفاداری کنیم برای اهل بیت، برای شماها، ما میخواییم بگیم ما برای شماها جون میدیم، شما نیدنن تو ما، ما الان میخواییم برای شما جون بدیم، اصحاب رو میخواییم بیارن. حالا جلوه های مختلف مروت، اگه شما بالاخره با مشتیگری وارد دین بشی، نه تنها همه جذب به شما خواهند شد، بلکه یه اتفاق قشنگ دیگه هم میفته. اون اتفاق اینه که هیچ وقت اوج پیدا نمی کنی، هیچ وقت غرور پیدا نمی کنی. بالاخره ماها یه داغی تو دلمون هست، هیچ وقت نمیتونیم سرمون رو مغرورانه و متکبرانه بلند کنیم. بزرگترین جنگ های عالم رو فتح کنیم سرمون پایینه، چون قهرمان ما رو زدن، چون علمدار ما رو زدن، چون بزرگتر ما رو زدن. وقتی میریم کربلا رومون کم میشه، از دورم میریم کربلا رومون کم میشه. انشالله رفتی کربلا ما رو هم دعا کن اونجا یاد این روزه بیفت. وقتی داری رو زمین کربلا راه میری حرکت میکنی، یه بار تو نظرت بیار حسین فاطمه اینجا زمین خورده، یه بار این در نظر بگیر، ببین چجوری یه دفعی بهت بر میخوره. کسی با مروت دینداری بکنه، یه چیزایی تو دین هست نمیذاره آدم غرور بگیردش، عجب پیدا بکنه، دینش سالم میمونه. هرچی نماز بخونی، یعنی یه نگاه میکنی به امیرالمؤمنین آقای همه جوان مردای عالم، فتوت شنیدی دیگه، این کلمه فتوتی که شما شنیدی، چرا جبرئیل امین میخواد امیرالمؤمنین رو تعریف بکنه؟ میفرماد لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. به جوان مردی حضرت رو صدا میزنه. چرا یاران حضرت ولی عصر رو به جوان مردی صدا میزنن؟ مرز بین اسلام و کفر، ایمان و الحاد، خدا شاهد همین جوان مردی اگه درست فهمیده بشه. انشالله درست بفهمیم. ایمان هیچ چیز جز این که در خونه خدا مشتیگری میکنی، میگی خدا چشم. وقت وقتی اینجوری نگاه کنی به کربلا، مهمترین سند مظلومیت ابا عبدالله الحسین و حقانیتش میشه علی اصغر شش ماهش که رو دستش تیر زدن، علی اصغر رو نامردی زدن. آقا داشت با علی اصغر خداحافظی میکرد، اومدن دم خیمه زدن. من یه سخنی از عمر سعد رو، بعضی از دوستان میگن یه گوشه های از این کربلا رو به ما بگید براتون نقل بکنم. اینو عاشورا توی قم گفتن، هلاک شدن بچه ها. وقتی که حضرت ابا عبدالله الحسین برگشتن خیمه، شروع کردن لباسا رو عوض کردن، شروع کردن با سکینه سخن گفتن، شروع کردن با خواهر حرف زدن، خب دشمن میدید خیلی نزدیک شده بود.
لا اله الا الله. عمر سعد ملعون میدونید چی گفت؟ این تو مقاتل نوشتن، گفت تا وقتی بین خانوادش هست اگه حمله کنید زدید، بیاد بیرون مثل یه شیری که گله گوسفند و تار و مار بکنه پدرتون رو در میاره. جرأت نمی کنن بیان جلو. وقت چی کار کردن؟ گفتن تیراندازا. 2000 تیرانداز به سمت خیمه ابا عبدالله الحسین تیراندازی کردن، در حالی که بچه ها دور حسین بودن شروع کردن فرار کردن از تیرها، پاهاشون به تنابا می گرفت می خوردن زمین. صحنه ای شد جلوی ابا عبدالله الحسین. شاید یکی از همون اولین تیرها به حلقوم علی اصغر ابا عبدالله الحسین اصابت کرده. البته کودک هم طفل شیرخوار در کربلا ظاهراً از یکی بیشتر بوده. یکی بود که تازه به دنیا اومده بود، دست ابا عبدالله الحسین دادن، امام حسین تا او رو بوسید همون صبح به دنیا اومده بوده، او دم خیمه به شهادت رسیده. یه طفل 6 ماه هم هست که آورد میدان، فرمود اما ترونه کیف یتل از ذاتش. خدا شاهده من یه بچه کوچیک اینجا هست رو دستم میگیرم، ببینید شما این حس رو پیدا نمی کنید که بهتون بگن که آقا مواظب باش بچه نیفته یه وقتی. این تمام هیکل یه بچه 6 ماه است، نگاه کن. کدوم نامردی دلش اومد تیر بزنه بچه رو رو دست حسین؟ نامردی زدن. خون علی اصغر رو گرفت به آسمان پاشید حسین. یعنی چی؟ یعنی اوج مردانگی خودشو نشون داد، نذاش این خون به زمین بریزه تا همه نابود بشن. یه قطره تو روایت میفرماد این خون از آسمان به زمین بر نگشت. خیلی مظلوم بود علی اصغر ابا عبدالله الحسین. من البته امشب نمیخوام روضه علی اصغر بخونم، میخوام برم به ساحت مقدس بانوی قریب و بزرگوار کربلا یعنی رباب عرض سلام بکنم. شاید اولین کسی که بعد از حسین دق کرد رباب بود. زینب کبرا سلام الله علیها 1.5 سال بعد به شهادت رسیدن، اما رباب 1 سال بیشتر زنده نموند. در روایت داره که امام حسین خیلی به معرفت حضرت رباب، به معنویت حضرت رباب اعتنا داشتند و احترام می‌گذاشتند و همسر محبوب ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودند. بی خودم نبود این قربانی رو در راه خدا دادن، این قربانی با عظمت رو. یقینا او دوست داشت مثل حضرت زهرا که صدمه خورد وجود مقدسش، در راه حسینش، در راه امام زمانش تیر به سینش بخوره اگر شده، اما به حسین نخوره. این آرزوش اینجوری تجلی پیدا کرد. داستان جگرخراشی که درباره حضرت رباب نقل میکنن اینه که وقتی کاروان اومد کربلا میخواست برگرده، حضرت رباب سلام خدا بر او باد اومد خدمت حضرت زینب، عرضه داشت خانم کجا داریم میریم از کربلا؟ فرموده باشن خب عزیزم میریم مدینه. عرضه داشته باشه خانم من که مدینه دیگه کسی رو ندارم، اجازه بدید من اینجا بمونم کنار قبر. همه ی هستی من اینجاست. اجازه دادن حضرت. میدونید ابا عبدالله الحسین کل سرزمین کربلا رو خریدن از باغدارای اونجا، فرمودن من اینجا رو میخرم، پول همراه خودشون آوردن و وقف کردن، فرمودن بعدها گریه کنهای من میان اینجا ازشون پذیرایی بشه.
یا ابا عبدالله اولین گریه کنی که اونجا اقامت کرد بانوی کربلا، بانوی غریب کربلا رباب بود. وقت میگن روزها میومد زیر آفتاب مینشست، داخل خیمه نمیرفت، شبها داخل خیمه میرفت. در زبان حال میگن رباب یه گهواره خالی کنار دستش بود، آرام آرام به یاد علی اصغرش گریه میکرد. اگر این زبان حالها درست بشه، من میخوام یه چیز دیگه بهش اضافه کنم. میگم نه، رباب حسین رو رها نمیکنه برای علی اصغرش گریه کنه. درسته در محضر حضرت زینب خودش اجازه نمیده بگه زینبم، اما اگر گهواره خالی هم دم دستش بوده، آرام آرام زیر لب میگفته حسینم، علی اصغرم به فدات حسینم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدای یک ذره نامردی در وجود ما باقی نگذار. ما رو پیرو مرد مردان عالم ابا عبدالله الحسین، قمر بنی هاشم و الفضل العباس قرار بده. خدای به واسطه ما نامردی در جهان ریشه کن بگردان. خدای به واسطه ما مقدمات ظهور آقامون رو فراهم بگردان. خدایا در دو دنیا ما رو از مجلس ابا عبدالله الحسین خدایا جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آخر.